همیشه راهی روشنه، همیشه راهی روشنه، وقتی که سوی آسمون دستی از میونه خطون بلنده، سوی پروردگار صدای پای بنا دوباره توی گوش هر کوی و برزنه. همیشه راهی روشنه، همیشه راهی روشنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با هر تپشی که در دل آگاه هست، با هر تپشی که در دل آگاه هست، یک نغمه لا اله الا الله هست. تابنده تر از جمله ادیان اسلام، تابنده تر از جمله ادیان اسلام، از نام محمد رسول الله هست. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خانم ها، آقایان محترم، مسلمانان معزز، همدما و همنفسا و همنشینای برنامه راه روشن از شبکه جهانی قرآن و معارف سیمای جمهوری اسلامی ایران، قبول باشه همه عزاداری های شما، سوگواری های شما در دو ماهه محرم و سفر. ان شاء الله که اون چه که در ماه محرم و سفر به لحاظ معنوی، به لحاظ معرفتی به دست آوردیم، جمع کردیم، هم من هم شما هم همه، یه جورایی بشه ذخیره قبر و قیامت هممون. بهتون تبریک میگم حلول ماه ربیع الاول رو، ماه شادی آل الله علیهم صلوات الله رو، انشاءالله که این ماه و این روزهای خوب و خوشی که انشاءالله در پیش خواهیم داشت نوید بخش اتفاقات خیلی خوب و مبارک برای همه مسلمانان دنیا در سراسر گیتی باشه، کشورهای مختلف که موج بیداری اسلامی رو این روزها شاهد هستیم، انشاءالله خبرهای خوب به همه برسه به برکت روزهای خوب. و ایام الله دهه فجر هست، این روزها رو هم به شما تبریک و شاد باش میگم. دهه پربارتر از ده قرن که یادآور رشادتها، حماسهها، بصیرتها، آگاهیها، بیداریها، شجاعت ها، صلابت ها، معرفت ها و معنویت ها و این چیزهای خوب هست برای همه ملت سرفراز ایران اسلامی. خیلی صحبتم به درازا نکشه، البته تا مقداری کشیده، بیشتر از این نشه. سلام میگم به حجت الاسلام و المسلمین، حجت حسینی عزیز که بازم قدم به چشم من گذاشتن و خوشحالم از زیارت مجددشون. سلام، صبح بخیر. رفع کسالت شد آج آقای
شد. الحمدلله، صبح شما بخیر، سلامتی خدمت شما بیننده گرامی هم سلام و تبریکم رو تقدیم میکنم. تبریک به مناسبت میلاد پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه که در پیش است و دهه فجر اقتدار جمهوری اسلامی که عزتی است برای اسلام و مسلمین در سراسر جهان، بلکه عزتی است برای همه مردم آزاده و سرفراز. این دهه بر شما هم که عزیز و سرفراز و سربلندید مبارک باد.
خیلی ممنونم حاج آقا، سلامت بشین. حالا خوبه به نظرم این موافق باشید به دلیل اهمیت همین موضوع دهه فجر از همینجا شروع بکنیم، بعد کم کم وارد خانواده بشیم.
بله،
ای خدا بخواد. من همین میخواستم یه مقدار راجع به میزان و درجه اهمیت، بزرگی یا بهتر بگم عظمت دهه فجر، عظمت انقلاب، عظمت شخصیت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به عنوان معمار و رهبر انقلاب اسلامی ایران، یه مقدار راجع به این برای ما صحبت بود. واقعا چقدر این درجه عظمت و حقی که اینها به ویژه امام خمینی به گردن ما و به نظرم نه فقط ما، همه مردم مظلوم و مستضعف دنیا دارن چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. انسان موجودی است عزت طلب و سرفرازی خواه، دوست نداره ذلیل دیگران باشه، دوست نداره تحت ستم دیگران قرار بگیره. و امام رضوان الله تعالی علیه اون فریاد توفنده رو در نخستین روزهای آغاز انقلاب، اون روزی که مسئولیت قضایی برای آمریکا و مجلس طاغوت فراهم آورد، اون فریاد توفنده و اون آذرخش شکافنده رو در اون تاریکی مطلق برافراشتند و بر علیه ظلم فریاد زدند. در اون روزگاری که تنها بودند و تعداد یاران و یاورانشون بسیار اندک بودند، امام فریاد زدند که ما رو به آمریکا فروختند، ما رو برده آمریکایی ها کردند. و همون فریاد آغاز یک انقلاب عظیمی شد که در چنین دهه‌ای در نخستین سال پیروزی جمهوری اسلامی ایران، پیروزی انقلاب اسلامی ایران، زنجیرهایی که استکبار بر دست و پا و گردن ملت ما بسته بود و اونها رو به اسارت گرفته بود شکست، فروری. بنابراین دهه فجر دهه آزادی انسان است از دست کفر و استکبار، دهه رهایی انسان است از اسارتهایی که به او تحمیل کردند، دهه رهایی اوست و پرواز او به بندگی و اطاعت پروردگار. و این نهایت سعادت انسانه، انسانی که بتواند از بندگی دیگران خود رو نجات بدهد و به بندگی خدای آفریدگار برساند. چه عزتی و چه عظمتی و چه سعادتی از این بهتر.
بله.
برخی اسیر شهوت‌های مادی خودشون هستند و به تعبیر قرآن کریم یأکلون و یتمتعون کما تأکل الانعام، می‌خورند بهره می‌برند همون طوری که حیوانات می‌خورند و بهره می‌برند. اما اسلام این رو برای انسان نمی‌پذیرد. انسان باید برافراشته کننده پرچم حق باشه و فرو افکننده پرچم باطل. امیر المؤمنین علیه السلام می فرمایند مبادا بهره تو از دنیا همین لذتی باشد که می بری و خشمی باشد که فرو می نشانی. بعضیا خلاصه زندگیشون این است که چی خوردند، چی پوشیدند، چی نوشیدند، کجا رفتند و لذت بردند، و یا اینکه خشم خود رو چگونه اعمال کردند. می‌فرمایند لا یکن افضل ما نلت من دنیاک بلوغ لذت و شفاء غیظ. مبادا تو اینطور باشی، پس چگونه باید انسان باشد؟ انسان باید احیا کننده حق باشد. و ابطال کننده باطل در طریق حق بپوید و در طریق فرو افکن باطل بکوشد. این طور نباشه که مثل حیوان بی تفاوت باشه در مقابل حق و باطل. پرچم حق رو برافرازد و پرچم باطل رو فرو اندازد. وقتی که امام راحل اعلام لغو حکومت نظامی رو در 21 بهمن سال 57 فرمودند، خب مردم ریختن به خیابان‌ها که حکومت نظامی باطله، حکومت نظامی که طاغوت اعلام کرده بود و میخواست در این حکومت نظامی یک کشتار وسیعی را بیندازد و ریشه های انقلاب رو از بن بر کند. امام اعلام لغو کردند. من رفتم منزل، از مادرم خداحافظی کردم که بیام بیرون، جز این خیلی عظیمی که جانشون رو بر کف گرفته بودند و فریاد یاری امام رو سر می دادند.
تهران؟ کجای تهران بودیم؟
بله، من خیابان ایران نزدیک مدرسه علوی که مقر حضرت امام
بودیم. قشنگ بود. بعد متن قضایا
از مادر خداحافظی کردم. مادرم پرسیدن کجا؟ گفتم که دستور حضرت امامه که حکومت نظامی لغو. ایشون هم بلند شدند و چادر سر کردند و آمدند. حالا مقصودم به این نکته است. گفتم مادر شما کجا میای؟ خدا رحمتشون کنه. فرمودند که چطور شما جوانها برید و شهید بشید، ما کنج خانه بمانیم و شهید نشیم، منم میام که شهید بشم. این عزت اسلامی برای مؤمن بدین گونه فراهم می شود. و امام به امت خیش، به یاران خود، به ملت مسلمان، بلکه به همه انسانهای آزاده این درس رو داد که از شهادت در راه خدا بیمی نداشته باش. در راه خدا جان فدا کنید و جهاد کنید. و یاران او این گونه بودند و اگر این گونه نبودند، نه انقلاب به پیروزی می رسید و نه جنگ تحمیلی این گونه با عزت خاتمه می یابد. رسم امام و شیوه امام نترسیدن از استکبار و استبداد بود و در این راه آماده فداکاری و پذیرش شهادت. خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم از مرگ بیمی نداشتند و بارها خود فرموده بودند که در اون لحظات حساس به خود مراجعه کردم که ببینم آیا ترسی در دلم هست یا نه، دیدم به لطف خدا نیست. عزت اسلام، عزت مسلمین، عزت ایران اسلامی مرهون قیام حضرت امام و پیروی یاران اوست از اون بزرگ مرد الهی.
حالا که اسم امام اومد، اگه موافق باشید در قالب تصاویرم یه زلف دلی با امام عزیز
بفرمایید.
اگه یادآوری شد
بله.
گره بزنیم و برگردیم ادامه فهم شد.
بله.
Thank you. لحظتن نام تو پایه ستم خوش عهری من آن گشتن تو هم مرد بوری جا هم سنگری حافظ ملت و دین و دفتری کمت جاوه تو اراغ حقیان زماد و رازو زماد و رازنان خمینی
من خودم اولا این صحنه هزار بارم که آدم میبینه بازی شروع شوق خاصی پیدا میکنه، با اینکه ما مثلا نبودیم اون موقع فقط شنیدیم، چه اونایی که بودن چه اونایی که نبودن، این مشترک این حس. و بعدش هم من هر موقع خودم را میخوام راجع به اهمیت انقلاب مثلا فکر بکنم، یه جمله رو یادآوری میکنم برای خودم و باز هر وقت یادآوری صورت میگیره برام بازم برام جدیده. اینکه امام خمینی فرمودن انقلاب ما انفجار نور بود، خیلی تفسیر داره این حرف. انفجار نور خیلی حرف عظیمی است. در واقع انقلاب به مثابه در بین همه خفقان ها، تاریکی ها، ظلمت ها، تباهی ها، به مثابه نوری درخشان، این تلألهاش و شعاعهاش همه دنیا رو به نظرم در بر گرفت و تحت تأثیر خودش قرار داد. چیزی که امروز ما تو دنیا داریم میبینیم، تأثیراتی که مردم مظلوم دنیا، مسلمانهای دنیا از انقلاب اسلامی ایران گرفتن و چقدر زیبا در مقابل حکومتهای جور استبدادی و مستکبران میستن، قد علم میکنن و ظلم ستیز هستن. این تأثیر انقلاب ماست که امام خمینی فرمودن، آقام میفرماید. حالا که رسید به اینجا، من اشاره کردم به مردم دنیا، دلم میخواد شما راجع به حق، یعنی در واقع حق انقلاب به مردم ما دادن عزت، سربلندی، سرفرازی بود مرد. حالا حق انقلاب و امام به مردم دنیا، مردم مظلوم و مستضعف دنیا چیست؟ حاجا شما اینو چطور تعبیر؟
شما به هر جای جهان سفر کنید، انسانهای آزاده‌ای حضور دارند.
بله.
که امام رو میشناسند، درباره راه امام مطالعه کردند و مسیر او را میپیمایند. یعنی اون انفجار نوری که فرمودید، تلألؤش دلهای آزاده رو فرا گرفته و رعبش قلب ستمگران رو به لرزش
افکند.
پایه‌های ظلم و ستم امروزه در سراسر جهان لرزانه. این طور نیست که بدون هیچ گونه احساس ترس بر تخت عزت نماشون نشسته باشند. هر لحظه بیم دارند و ملت‌ها هر لحظه بر قوت و قدرت خودشون می‌افزایند. این سخن رو از امام توجه کنید، فرمودند رضوان الله تعالی علیه، فرمودند این قرن به خواست خدا قرن غلبه مستضعفین بر مستکبرین است. یک کسی تا پیش پاش بیشتر نمیبینه، اما امام این قرن بلند رو میبیند و می‌بیند که در این قرن بیداری مردم آزاده، بیداری مردم مسلمان، بیداری مردم عزت طلب و آزادی خواه اونگونه خواهد بود که هر مستکبری رو از تخت عزتش فرو می‌کشند و زیر لگدهای قدرت خود منکوب می‌کنند. این مژده ایست که امام داده و انشاءالله زمینه ظهور حضرت نبی عصر ارواحنا فدا این گونه فراهم خواهد شد
انشاءالله.
تا مردم اسلام رو نشناسند، تا مردم شوق به گرایش اسلام پیدا نکنند، زمینه ظهور آنچنان که باید فراهم نمیشه. این زمینه ظهور با موج بیداری و موج انقلاب اسلامی به سراسر جهان منتقل خواهد شد. این نسیم همه خواب‌آلودگان رو بیدار خواهد کرد و اون وقت است که پرچم عدل حضرت ولی عصر بر فراز جهان به اهتزاز خواهد آمد و او ظهور خواهد کرد و اونجاست که ظلم نابود می شود و عدل در سراسر جهان گسترش پیدا می
کند. انشاءالله. این حالا این مضمونی که شما فرمودید خیلی تو فرمایشات امام هست اشارات مختلفی دارن، اینکه صاحب اصلی مملکت ما کیست و اینکه پرچم انقلاب انشاءالله دست صاحب اصلی برسد و می فرمودن قریب به این مضامین که روزی رو می بینم که انقلاب صدور پیدا صادر می شه به کشورهای دیگر و موج بیداری محقق خواهد شد و انشاءالله که این انقلاب به انقلاب امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف متصل شود انشاءالله که همینطور بشه. قیام امام خمینی در بهمن 57 مقدمه شده باشه برای قیام مهدوی که انشاءالله هرچه زودتر باشیم اون رو دهج بکنیم.
این زمین تا کمر دهد نهال کشتگان راه دین، در ره خدا به بخش روح و جان به زندگی، تا وطن شود رها ز یوغ جهل و بندگی.
خب این تصاویری که عکس امام هست یا مثلا جایی که امام سخنرانی میکنن رو شما تایید میفرمایید، با مردم دنیا وقتی صحبت میکنن یا خطابشون مستکبرین دنیاست، کوه صلابتن، کوه شجاعت، ابهت اصلا از چهرهشون میباره. اما بازی صحنه‌های تلویزیون پخش کرده از ارتباط ایشون مثلا با بچه‌ها، نوه‌شون، کوچیک‌ترا، ارتباط عجیبی است. یعنی اوج صلابت و ابهت در وجود امام هست در رفتارشون. وقت تو خونه که میای اینقدر مهربان میخندن، اصلا یه اینقدر چهرهشون لطیف، نورانی، مهربان که اصلا میگه آدم مثلا این شخصیت چجوری اینا رو با هم در کنار هم جمع کردن. بعد الان میخواد شما حالا راجع به اینم اشاره بفرمایید خوبه، بعدش هم راجع به نمونه های رفتاری امام خمینی در خانواده‌شون با همسرشون که خیلی چیزا شنیدنی هست شما حتما میدونید و ما میفرمایید، با فرزندانشون برای ما بفرمایید.
بله، صلابت امام در مقابل کفر و ظلم و استبداد، در مقابل استکبار، صلابت کوه سربلند بود که هیچ لرزشی به او اثر نمی کرد، اینطور استوار و سربلند. همون گونه مهربانی و لطافت حضرت امام در مقابل ضعیفان، در مقابل اعضای خانواده، در جهت عکس کاملا با تواضع و مهربانی و صمیمیت برخورد میکرد. در حالات پیغمبر اکرم داریم که التلطف بالصبیان من عادت رسول، ملاطفت و مهربانی و نرم خویی با کودکان از عادات پیغمبر بود. این رو امام صادق علیه السلام می فرماید. همین شیوه پیغمبر اکرم رو در رفتار حضرت امام می بینیم. خدا رحمت کنه فرزند ایشون رو، مرحوم ناصر احمد آقا، طبق نقل این کتاب که درباره سیره امامه، ایشون می فرمایند که من وارد اتاق شدم، دیدم فرزند من بر پشت امام سواره و سواری میگیره و امام با دست و پا روی زمین راه میرن و او رو سوار میکنن. این شیوه شیوه پیغمبر اکرم بود. پیغمبر امام حسن و امام حسین رو این گونه سواری میدادند و حتی این دو کودک خردسال محبوب از پیغمبر میخواستند که شما صدای مرکب رو هم در بیارید. پیغمبر برای اونها صدا هم در می آوردند. این گونه با بچه ها ملاطفت و مهربانی و صمیمیت داشتند. من یه نکته رو عرض کنم که برای خود من خیلی عجیبه، خیلی عجیب. یکی از فرزندان حضرت امام میگویند که در بخبوخه کارهای مملکتی و انقلابی حضرت امام، امام هر روزه وقتی رو اختصاص داده بودند برای خانواده، که ما فرزندانشون، همسرشون، نوه‌هاشون در اون وقت میتوانستیم خدمتشون برسیم، ایشون رو ببینیم، با ایشون گفتگو کنیم و مسائلمون رو با ایشون مطرح کنیم. این خیلی عجیبه که رهبری که جهان منتظر شنیدن کلمات اوست، او این گونه تقسیم وقت میکنه و حق خانواده رو این گونه ایفا میکنه و این گونه مهربان و صمیمی و غمخوار با اونها رفتار میکنه که مبادا اونها احساس دلتنگی کنند، مبادا حقشون تضییع بشه. این خیلی مهمه و از این گونه رفتارها در سیره امام و سیره مقام معظم رهبری بسیار می‌بینیم که توجه دارند به اعضای خانواده. من اجازه می‌خوام یک نکته ای از سیره مقام معظم رهبری در این مورد عرض کنم.
حتما،
اگر فرصتی
هست.
فرزندان ایشون با چند نفر از همکلاسی هاشون یه جلسه ماهانه دوستانه داشتن که در خانه ها میچرخید. این جلسه گاهی نوبت خانه ما بود، گاهی نوبت خانه دیگری بود و از اون جمله خانه مقام معظم رهبری. این 5-6 تا دوست هم بودند و با هم یه جلسه اونس داشتن، ناری میخوردن و تفریحی میکردن. خب منزل ما میومدند و نهارشون فراهم میشد و صرف میکردند و تفریحشونو میکردند و میرفتند. اما اونطور که برای من فرزندم نقل کردند، در منزل مقام معظم رهبری ایشون وقتی برای این جلسه اختصاص میدادند و خودشون می رفتن برای این دختر خانوما همشاگردی های فرزندشون صحبت می کردن. گاهی که مناسبتی بود، عیدی بود، به اونها عیدی می دادن و درباره برنامه جلسهشون ازشون سوال می کردن. خیلی جالبه، می فرمودن در جلسه تلاوت قرآن هم دارید، دعا چی می خونید، برای اینکه راهنماییشون کنند که جلسه‌شون بار معرفتی و الهی بیشتر داشته باشه. سفارش می‌کردند غیر مستقیم که جلسه‌تون رو این گونه پربارتر کنید. بزرگان برای هر حقی وقتی اختصاص میدن و نمیگذارند حق تضییع بشه، به خاطر اینکه مسئولیت جهانی و انقلابی دارند حق خانواده رو تضییع نمی کردند، وقت خانواده رو به کار دیگری نمی پرداختند، برای اونها هم سهمی قرار می دادند. و در اسلام رکن زندگی خانواده است. و بعید نیست از شخصیت بزرگی مثل حضرت امام که به این رکن خیلی توجه داشته باشند، به فرزندانشون، به نوادگانشون، به امر به معروف و نهی از منکر در خانوادهشون توجه داشته باشند. فرزندانشون به نقل میکنند که امام ما رو آزاد گذاشته بودن در زندگی، ما دخالت و تحمیل نداشتند، فقط یک مرز بود، اون هم مرز تمرد از دستور پروردگار. اونجا ما دیگه حق نداشتیم گناهی کنیم، و اگر خدای نکرده امام از ما گناهی می دیدند، معصیتی می دیدند، بر می آشفتند، نگران می شدند، و ما از نگرانی و برآشفتگی امام به شدت ناراحت می شدیم. قرآن کریم می فرماید یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ای کسانی که ایمان آورده اید، خودتون و اهل خودتون، خانواده خودتون رو از آتش جهنم حفظ کنید. خب یک پدری مثل امام هیچگاه راضی نیست که فرزندانش، خانوادهش اهل جهنم بشن، ولی زا هنگامی که میبیند یا مینگرد که کسی برایش لغزشی پیش آمده و خدای نکرده معصیتی برای او رخ داده، این گونه ناراحت بشه. در عین لطافت و مهربانی اینجا مرزی بود و این مرز نگه می‌داشت خانواده رو از گرایش به معصیت.
خیلی ممنونم آقا، لطف کردین. من یکی دو تا خاطره هم یادم اومد، حالا تو فرصت مختصری ان شاءالله خیلی کوتاه خدمت بیننده‌ها عرض خواهم کرد. یه فرصت کوتاهی از دوستان بگیریم، به نظر این فرصت به بهترین شکل ممکن پر خواهد شد. بفهم
با این پیروزی چشمگیری که ملت اسلام، ملت ایران پیدا کرد، با این تمام قدرت های بزرگ عالم را متوجه به خودش کرد، یعنی چشم ها همه دوخته شده است و ایادی قدرت های بزرگ به کار افتاده شده است و توطئه ها یکی بعد از دیگری در کار است برای اینکه نگذارن این جمهوری اسلامی به اون طوری که اسلام میخواهد و خدای تبارک و تعالی اراده فرموده است، اراده تشریعی تحقق پیدا کنه.
بله خیلی ممنون. راه تو این فرصت من گفتن خاطرتون رو بگیرد، معلومه یه چیزی یادم اومد، البته خاطره خودم که نیست، ما که ولی خب آقای فکر میکنم تو کتاب خاطرات آقای قرائتی خوندم که گفتن یکی از وزرا با چند تا از به اصطلاح مسئولین مملکتی رفته بودیم خدمت امام برای دیدار، بعد موقعی که وارد شدیم یکی از وزرا با پدرشون اومده بود، موقعی که وارد اتاق شدیم امام از اون شخص وزیر پرسیدن این آقا با شما چه نسبتی دارن، ایشون گفتن ایشون پدر من هستن. مثل که اول وزیر وارد شده بود بعد پدرش، بعد امام فرمودن شما تشریف ببرید بیرون، اول پدرتون بیان بعد شما تشریف ببرید. یعنی
حرمت
آره این خیلی فرام جالب بود تو.
خب این در اون بخبوهای کار و
آره این مهمه،
به این دقت نظر و توجه خیلی مهمه.
حالا مثلا اینا برای مسئله مهمی اومدن با امام جلسه، حالا اتفاق ولی امام اونجا هم دارن اینو تذکر میگن که اینو فراموش نکن. یه چیز دیگه هم راجع به امام من شنیدم، حالا بحث نمونه های رفتار امام در خانواده هست، شنیدم امام رو نماز، یعنی اون مرضی که شما گفتین نماز، خیلی حساس بودن. بچه‌هاشون نوه‌هاشون همیشه تاکید میکنن الان موقع نماز خوندی نخوندی، پاشو وضو بگی بخون.
بله خوندم که حضرت امام به همسر گرامیشون سفارش میکردن که مراقب نماز بچه ها باشید و از 7 سالگی اونها رو به نماز فرا بخوانید که تا 9 سالگی عادت کرده باشند به نماز، چون رکن دین اسلام نمازه، حقیقت دین اسلام در نماز تجلی پیدا میکنه که ارتباط بنده با خداست. اگر کسی نماز خون باشه به تدریج سایر خوبی ها رو هم فراهم خواهد کرد، اما خدای نکرده اگر کسی نماز خون نباشه از نیکی های دیگر هم دور خواهد شد. اولین مسئله ای که در قیامت از بنده سوال می شود نماز. اول ما یحاسب به العبد الصلاه، اولین محاسبه ای که از بنده پرسیده می شود سوال می شود نماز. اگر نمازش مورد قبول قرار بگیره امید است که بقیه اعمالش هم مورد قبول قرار بگیره، و اگر خدای نکرده نمازش مورد قبول قرار نگیره بقیه اعمالش هم مورد قبول نخواهد شد. بنابراین روی نماز در خانواده و مخصوصا برای کودکان باید توجه ویژه کرد که اینها از 7 سالگی آرام آرام نماز رو بخوانند و در 9 سالگی نماز رو درست و حسابی اقامه کنند تا انشاءالله هنگام تکلیف دیگه توانا باشند بر یک نماز درست و شایسته. یکی از ویژگی های حضرت امام رضوان الله علیه تعالی بازی با بچه ها بوده. اصلا وقت مشخصی داشتند برای بازی با بچه ها و این نکته خیلی مهمه. ارتباط یک پدر یا پدر بزرگ با فرزندش و یا با نوش با زبان بازی میسره. با او بازی میکردند و از شادمانی او شاد می شدند، از رفتار و جست و قیز او خوشحال می شدند و از یا می گفتند مثلا فلان بچه شیطونی می کنه، خیلی شلوغ می کنه. امام می فرمودند که بچه باید جست و خیز داشته باشه، جلوی جست و خیز بچه با رفت و آمد و شور و شوقش رو نباید گرفت. این یکی از نکته هایی است که در سیره خانوادگی حضرت امام می‌بینیم، بازی با کودکان. نکته دیگر آزادی کودکان مخصوصا تا سنین 7 سالگی. به فرزندانشون سفارش می‌کردند که زیاد بکن نکن به بچه‌ها نگید، او رو از خطر نگه دارید، اما زیاد بکن نکن امر و نهی به بچه ها نگید، بگذارید او خواسته های خودش رو اونگونه که میخواهد انجام بدهد، فشار و تحمیل نباشد. مخصوصا تا سنین 7 سالگی دستور شرع این است که الولدو سیدون 7 سنین، ولد فرزند در 7 سال نخست فرمان رواست، شما فرمان او رو بپذیرید. میگه ساعتتو بده، شما ساعتتونو بدید. میگه قلم رو بدید، قلم رو بدید. عینک رو بدید، عینک رو بدید. بچه ها با حضرت امام این گونه بازی میکردن و خودشون میگفتن مثلا من امام، شما علی یا دیگری، بیا بازی کنیم و اینطور رفت آمد و گفتگو داشتند. این نکته خیلی مهمه که شخصیت کودک در این زمینه پرورش پیدا میکنه و او در این سنین احساس تحمیل نمیکنه.
بله، بسیار عالی. خیلی ممنونم امام خمینی عزیز ما رضوان الله تعالی علیه، یکی از بهترین اساتید دانشگاه و مکتب نبوی و علوی و فاطمی و حسینی بودند که در اون مسیر قدم برداشتند و تعالیم اسلام رو منتشر کردند در دنیا به تبعیت از رسول الله صلوات الله و سلام علیه. الان میخواییم توصیه های پیامبر اسلام رو به حضرت امیر که در قالب بخش که هستش ما هر سرانگاهی تو برنامه تقدیم شما میکنیم این رو پیشکش کنیم، برگردیم و بعد یک رو به پایانی برنامه رو با افتخار تقدیم کنیم.
توصیه های پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت علی علیه السلام. ای علی، از دروغ بپرهیز، زیرا دروغ رو سیاهی آرد و سپس نزد خدا کذاب نوشته شود و راستی که راستی رو سفیدی آورد و نزد خدا راستگو نوشته شود و بدان که راستی مبارک است و دروغ شوم است. توحب العقول، بخش مواعظ النبی.
بعد توصیه های اخلاقی پدر مهربون ما مسلمان ها در واقع به همه فرزندانشون، به همه مردم، به همه مسلمانان دنیاست که انشاءالله ما بتونیم تو زندگیمون همه اونا رو لحاظ بکنیم و هرچی هست تو زندگیمون راستی و درستی و صداقت باشه. الهیام، من دوباره یاد یه چیز کوتاه افتادم بگم، بعد شما از دیگر نمونه های رفتار امام بفرمایید. این دوباره خاطره یکی از اعضای نزدیک خانواده امام است که فرمودن یه موقعی تو خونه بودیم، دکتر به امام تجویز کرده بود به خاطر ناراحتی که داشتن، به اصطلاح تاباز خوابیده بودن و بعد پاشون رو حرکت میدادن. در این حال که این کار امام داشتن میکردن، رادیو روشن بود، آخرین اخبار و اطلاعات سیاسی دنیا رو پیگیری میکردن، ضمن اینکه یکی از نواهاشون رو سینه‌شون بود در همین حال باش بازی میکرد. یعنی چند تا کار رو همزمان و همزمان جالب بود.
خدای متعال به حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام میفرماید یا موسی اوصی که به حب الاطفال، ای موسی مرا تو را سفارش میکنم به محبت به کودکان. خب هر فرمان خدا سری دارد و حضرت موسی خواست از این سر و راز آگاه بشه. پرسید لمه یا رب، چرا؟ حضرت پروردگار فرمود لأنی فطرتهم على توحیدی، چون من اونها رو به توحید خودم سرشتم. قلب کودک قلب موحد و پاکیزه است و لذا خدای متعال دستور به محبت به کودکان داده. در سیره حضرت امام این رو می‌بینیم که حضرت امام به کودکان خیلی علاقه‌مند بودند. یکی از فرزندانشون نقل می‌کند که هر یک از ما احساس می‌کردیم که امام ما رو بیشتر از همه دوست داره، فرزندان ما رو بیشتر از همه دوست داره، نسبت به هیچ یک از ماها تبعیضی قائل نبود که ما احساس کنیم او رو بیشتر دوست داره و ما رو کمتر دوست داره.
یعنی همه احساسشون بود که ما اون بهترینه ایم.
بله،
همه.
یعنی همه محبوب،
همه در واقع در اوج بوده.
یکی از فرزندانشون می فرمایند که من از حضرت امام پرسیدم که این شما بچه ها رو دوست دارید؟ به علت اینکه فرزندان ما هستند، فرزندان خودتون هستند، این همه اینها رو دوست داری؟ ایشون فرمودن نه، من بچه ها رو خیلی دوست دارم. حتی وقتی که میرم حسین میگه کودکی رو میبینم که دست تکان میده، توجه هم به او معطوف میشه و علاقم به او معطوف میشه. این روحیه پاک امام رو میرسونه که کودکان رو دوست دارن. چرا؟ برای اینکه کودکان زلال توحیدند و زلال خداپرستی هستند. قلبشون آلوده نشده هنوز و خوشا به حال کسانی که این زلال و صافی کودکی رو حفظ میکنند.
تو الان میخواستم بگم آقا چی میشد دادم همیشه کودک میمون لگه زلحاظه سنه اون ویژگی های کودکی رو حفظ میکرد.
خب
میشد.
باید از کودکی گذشت اما صفای کودکی رو حفظ کرد.
یه دفعه من گفتم ما کلی به اصطلاح وقت هزینه میکنیم، زحمت میکشیم پدر مادرمون که سنمون بیاد بالا بزرگ بشیم، بعد کلی تلاش کنیم که دوباره کوچیک شیم، یعنی اون صفات کوچیکی رو دوباره به دست بیاریم، صداقت و زلالی.
خیلی خوب. و این نکته مورد توجه همه ما باشه که به کودکان مهر ببرزیم، ابراز محبت کنیم، برای اونها دلسوزی داشته باشیم، با خشم و تندی و خشونت با اونها رفتار نکنیم و نسبت به خانوادمون بهترین باشیم، مهربانترین باشیم، صمیمیترین باشیم. مبادا به خاطر قدرتی که داریم یا به خاطر موقعیتی که داریم توانایی های اعضای خانواده رو نادیده بگیریم یا آزادی های مشروع اونها رو نادیده بگیریم، رأی خودمون رو تحمیل کنیم، خواست خودمون رو بر اونها تحمیل کنیم، اونها رو از برخورداری آزادی های مشروعشون محروم کنیم. نه، بگذاریم اونها هم در این فضای خانواده از آزادی خودشون، از کرامت خودشون، از بصیرت های خودشون، از انتخاب های خودشون برخوردار باشن. اینطور نباشه که من به عنوان پدر یا شما به عنوان مادر چیزی رو که خدا میپسندد از اونها نهی کنیم یا چیزی که خدا نمیپسندد بر اونها تحمیل کنیم.
بح. خیلی ممنون شما. یه گلوی تازه بفرمایید، ما یه فرازی از فرموشات پیر جماران با چکن زمان امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رو پخش میکنیم و برمیگردیم در خدمت شما هست.
ملت ها باید قیام کنند و ملت ها باید رمز را بفهمند که رمز پیروزی این رمزی است که قرآن آورده است و ملت های عرب را در صورتی که در کمال ضعف بودند و دولت های بزرگ سطح داد. قرآن انسان ساخت، یک انسان الهی ساخت که با اون قدرت الهی پیش برد کرد و کمتر از نیم قرن بر امپراتوری ها غلبه کرد. باید این رمز را پیدا کرد، باید تابع قرآن شد، باید انسان قرآنی ایجاد کرد. ملت ها باید صورت قرآن بشوند تا بتوانند پیش برند.
خیلی ممنون. ببخشید شما تشریف آوردید، ما دیگه در خدمت اساتید که هستیم از هر فرصتی استفاده میکنیم یه چیز یاد بگیریم دیگه. حالا اینم الان داشتیم از آقای حسینی کسب فیض میکردیم. خب این 10 دقیقه پایانی هم تقدیم میکنیم، باز هم از نمونه های رفتاری امام فکر میکنم باید بشنویم از آقای حسینی هست.
درباره پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله هست که مردم دیدند که پیغمبر رو سجود نماز رو طولانی کردن. بعد از نماز پرسیدن یا رسول الله سجده نماز رو طولانی کردید، وحی نازل می شد، چه شد که این گونه سجده طولانی شد؟ فرمودن نه، وحی نازل نمی شد، پسرم بر دوشم سوار شده بود. در سجده امام حسن بودن یا امام حسین علیه السلام در کودکی 5-6 سالگی رو دوش پیغمبر سوار شده بودن و خواستم او سواری خودش رو از من بگیرد و خود پایین بیاید و من برخیزم. ملاحظه میکنید یعنی پیغمبر میتونستن بلندشن و آرام این کودک کنار بره، نه، سجده رو طولانی کردن که بهره خود رو از پدر ببرد و خود پایین بیاید. این گونه
انقدر عجیب بوده که مردم فکر کنن وحی نازل شده، نگو نوهشون نازل شده،
بله نفسشون فراز رفته. بله این گونه که براتون عرض کردم از قول آقای استحمد آقای خمینی رحمت الله علیه، می گفتن که می دیدم که امام به زانو روی زمین نشستند و پسرم روی دوششون سواره و با امام داره بازی میکنه و ایشون فرمودند که خیلی دلم میخواست که از اون صحنه ها عکس بگیرم یا فیلم بگیرم، اما میدانستم که امام اجازه نمیدهند. صمیمیت و صداقت امام با بچه ها خیلی عجیب بود و مخصوصا با مادرم، احمد آقا میفرمایند که با مادرم خیلی صمیمی و مهربان بودند، احوالشون رو میپرسیدند، پیام میدادند، براشون نامه های پرمهر و محبت مینوشتند و خلاصه مهد محبت و عاطفه و عشق و تربیت بوده محل زندگی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، کما این که در مقابل کفر و استکبار و ظلم و ستم و نفاق اون گونه سرفراز و سربلند بودن. المؤمنو کالجبل راسخ لا تحرکه العواصف. پیغمبر اکرم می فرمان مؤمن این طوره و امام که این گونه بود، چون مؤمن بود به معنای واقعی، مؤمن مثل یک کوه سرفراز پابرجاست، هیچ بادی، هیچ تند بادی او رو نمیتواند از جا برکند و این قدرت بود که دشمن رو از جا برکند و کفر رو لرزاند و به دهان استکبار مشت محکم و ستبر خود رو کوبید. این گونه بود.
و خیلی ممنونم آقا حسین، لطف کردید. عرضم به حضور شما که اگر دوستان در واقع موافق باشند یه فرصت کوتاهی بگیریم و برگردیم، فکر میکنم که صلواتی با هم بفرستیم بد نباشه و انشاءالله چند دقیقه پایانی برنامه رو تقدیم شما خواهیم کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد، وآل أحمد وآل أحمد وآل أحمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد وآل أحمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل
اللهم صل علی محمد و آل محمد مجل فرجهم. خب دوستان تذکر دادن که من گفتم که فکر کنم خوب باشه با هم یه صلوات بفرستیم. خب صلوات فرستادن قطعا خوبه دیگه، فکر کردن نداره. من این جمله از این باب گفتم که چون بدون هماهنگی با دوستان یه دفعه هوا می‌خواستم دوستان این زحمت کشن بخش رو پخش بکنن، اینجوری گفتم که دوستان اینو داره کم کم آماده بشن و ببینیم آماده هستن یا نیستن که همه با هم صلوات بفرستیم. اینا قطعا که صلوات مایه اجابت دعاهای ما، پاکی اعمالمون هست به تعبیر صاحب صلوات هست به محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این 3-4 دقیقه پایانی رو بشنوید.
خیلی متشکرم. من سخن یکی از فرزندان حضرت امام رو در باره سیره تربیتی ایشون میخوانم و استفاده میکنیم که ایشون میگن که نسبت به فروعات ما رو آزاد میگذاشتن، خیلی فشار نداشتن، سخت نمیگرفتن، اما راجع به اصول خیلی مقید.
عجب.
و هیچ کس قدرت مخالفت نداشت. اونجایی که اصلی از اصول دین خدای نکرده میخواست بی توجهی بشه، اونجا امام کوتاه نمی آمدن. یه نکته ای را عرض کنم که کوتاه آمدن در مکتب امام در مقابل ظلم و ستم معنا نداره، اما در مقابل اعضای خانواده چرا؟ در عروس داماد ها سفارش میکردن که با هم سازگار باشی، در مقابل لغزش دیگری کوتاه بیاید، با هم رفیق باشید. این دوتا مباین یک دیگره. اون در درون زندگی خانوادگی و محفلهای کوچک انس و محبت درونی، اون هم در مقابل استکبار بیرونی. بعد هرچی در منزل شروع میکردیم و جست و خیز میکردیم، هیچ ایرادی نمیگرفتن. حتی وقتی شیشه شکسته بودن، امام به سادگی فرمودن خب حالا شکسته بیا جمع کنید. ناراحت بشند و عصبانی بشند و تندی کنند؟ نه. اما اگر میفهمیدند که ماها کاری کردیم که یکی از همسایگان اذیت شده، اونجا به شدت به ما اعتراض میکردند، ناراحت میشدند که چرا همسایه ها رو آزار دادیم. تنها محدودیتی که ما در خانواده داشتیم رعایت مسائل دینی بود و باید اینجا نظر امام رو دقیقا بشنویم و بپذیریم.
خیلی ممنون حضور حسینی.
رضوان و رحمت پروردگار بر اون بزرگ مرد و بر همه کسانی که او رو یاری کردند و جانشون رو در کف گرفتند و به سوی او شتابان رفتند تا جان نثار و فداکار باشند.
الهی آمین. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. خیلی استفاده کردیم حاجی حسینی. ممنون از همراهیتون تا پایین برنامه. من با این جمله کوتاه از امام عزیز امام خمینی رضوان الله تعالی علیه برنامه رو به پایان می‌رسونم. ایشون فرمودن عاشق خدا باش تا معشوق خلق شوی. یا حق خدا. خیلی ممنونم.